مقفول رو دارم عرض میکنم دیگه. ما غالبا به نقل عاشورا به عزاداری، عزاداری رکن مهم هستش، یعنی حضرت سید الشهدا علیه السلام و عزاداری او که مرحوم امام رضوان الله علیه فرمودن بودن که محرم السفر هست که اسلام رو زنده نگه داشته، مقام معظم رهبری چقدر تأکید در مراسم عزاداری دارن. اما در کنار اون معرفت عاشورا هم باید باشه، منافاتی ندارن که ما هم گریه کنیم هم عزاداری کنیم، اما با معرفت گریه بکنیم،
شعور و شعور در کنار
در هم کنار هم باشن. به فرمایش شما حضرت سید الشهدا علیه السلام فرمودن انا قتیل العبره، من کشته اشکم. حالا یه آدم رباخور داره برای امام حسین گریه میکنه، امام حسین کشته این اشک نیست، از این اشک متنفره، چون امام حسین رفت کشته شد که ربا نباشد. خانمی داره خودش رو برای نامحرم جلوه میکنه و شؤونات اسلامی رو رعایت نمیکنه و گریه میکنه، اون قتیل العبره امام حسین برای اون اشک نیست، چون سید الشهدا خودش عزیزانش رو از دست داد برای اینکه حجاب مادرش حضرت زهرا باشد. لذا وقتی نگاه میکنین خیلی از گریه ها برای دردهای خودمون هست، یعنی طرف مریض داره، گرفتاره، حاجتمنده، گره تو زندگیش افتاده، یا پدرش مرده دلش برای باباش تنگ شده، به بهانه امام حسین گریه میکنه. منافاتی نداره، میخوام اینو عرض بکنم خدمتون. انا قتیل العبره اون اشکی که پیوند در هدف سید و شهدا علیه السلام باشه. به خاطر همین وقتی ما بیام این جوانهایی که پای منبر هستن آنالیز بکنیم یاران ابی عبدالله رو، میبینیم که خیلی از این افراد درجه یک بودن، نمونه بودن. بعضیا تو کربلا درجه یک شدند. شما زهیر رو نگاه بکنید، زهیر بن قین کسی هستش که طالب خون عثمان بود.
بله.
و در کنار کعبه حضرت سید الشهدا علیه السلام وقتی که حرکت کردن یوم الترویه به طرف کوفه حرکت کردن که در کربلا متوقف شدن، زهیر ایستاد و مراسم حج رو انجام داد. حج با ولایت اهل بیت تمام می شود، کعبه یعنی امام حسین، اون دور این مکعب داشت می گشت. بعد جالب اینه در تاریخ نوشتن وقتی که برگشت در مسیر، ما همه الان عاشقیم بریم زیارت کربلا، گنبد امام حسین رو تو تلویزیون می بینیم، عشق می ریزیم، برنامه شما الان اسم امام حسین میاد، عشق شنوندگان رو جاری می کنه. بعد زهیر چشم چشم می کرد که با حسین روبرو نشود. لذا وقتی که حضرت اتراق میکردن در جایی، اون میرفت در یک نقطه دیگر اتراق میکرد که فاصله باشد. به امام حسین علیه السلام خبر دادند که زهیر زاویه پیدا کرده. سلام بر سید الشهدا، سلام بر کرامت ابی عبدالله، سلام به عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم و شأنکم الحق و صدق و رفق و قولکم حکم و حتم و رأیکم علم و حلم و حزم، ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه. اونهایی که میگن چرا امام حسین بیشتر نکشت، امام حسین تو کربلا برای کشتن نیامده بود، برای زنده کردن مرده ها اومده بود. اونهایی که مرگ معنوی پیدا کرده بودن، حضرت حیات بهشون بده. لذا یک نفر رو قاصد فرستاد در کنار زهیر و پیشنهاد کرد که ابی عبدالله شما رو خواستم. این نکته ای رو برای خواهران عزیز که شنونده هستن عرض بکنم. یکی از افرادی که به واسطه همسرش بهشتی شد زهیر هست. خانم زهیر باید ازش تجلیل بشود. زهیر بی توجه به امر سید الشهدا شد، بی محلی کرد به قول امروزی ها. خانمش گفت زهیر ابی عبدالله تو رو خواسته، پاشو برو ببین چه کارت داره. زهیر با امر همسرش حرکت کرد رفت، برگشت، چقدرم سری برگشت، برگشت گفت خانم خیمه رو جمع بکن، ما هم حسینی شدیم و مشرف شد در محضر سید الشهدا علیه السلام. شما این زهیر رو نگاه بکنید که در مسیر کربلا با سید الشهدا میشه زهیری که شب عاشورا گفت حسین جان ما برویم، دوست دارم فردا بشود شهید بشوم، زنده شوم شهید بشوم، زنده شوم 70 بار در رکاب تو شهید بشم زنده بشم، ولی در رکاب توی پسر فاطمه باشم. پس حسین و کربلا و عاشورا چنین حیاتی میدهد، ما باید خوب استفاده کنیم
ان شاء الله. خیلی ممنونم، استفاده کردیم. ان شاء الله که همه ما در مسیر نورانی اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین باشیم، خصوصا وجود مقدس سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام. اینجا بوی بهشت.
السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي السلام على
دستگاه سید الشهدا شاه کبیر بود. برادر بزرگوارم، خواهر بزرگوار، این عشق و این سوزی که تو این ایام گیرتون میاد رو به خدا قسم قدر بدونید.
السلام على من الإجابة تحت قبتي.
تفاوتی نمی کند زاهد باشی یا بنده گناهکار. مجلس حسین و روزه سید الشهدا انسان را از فرش به عرش رهنمون می شود. بوی بهشت،
بوی بهشت می وزد از کربلای تو. این صد هزار جان گرامی فدای تو.
بله عزیزان، همچنان با بوی بهشت همراه هستیم با شما عزیزان. گفتگوی بنده رو با یکی از خطبای عزیز و گرانقدر میشنوید، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی صابری عراقی. حاجای صابری، توی بخشای قبلی از جوانها خیلی اسم بردید. اولا رابطتون با جوانها چطوره و در ادامهشم به این سوال پاسخ بفرمایید که روی منبر که صحبت میکنید بیشتر حالت خطابه رو میپسندید یا اینکه گفتگوی صمیمی با مردم و مخصوصا جوانها؟
خدا رو شکر میکنم که بنده منبرم به عنوان منبر جوان اصلا شهرت داره و شعارم هم این هست، جوان با هر تیپ و قیافه دوستت دارم، چون این ارادت رو به نسل جوان دارم. اگر جوانی رو ما قیافش رو نمیپسندیم باید بیاید در مجلس امام حسین و متحول بشود. اما اگر ما دیدگاهمون این باشه که تو خوب بشو بیا، پس بیمارستان بگه آقا کسانی که مریض هستن حق ورود ندارن،
اول خوب بشن بعد
اول خوب بشن، این جواب نمیده. حتی من این رو عرض بکنم خدمتون، گاهی در منبر مسیر منبر به حدیث و روایتی می انجامد که نگاه میکنم اگر جوانی هستش خدایی نکرده به این جوان برمیخوره، تغییر میدم که عبارت من تند نباشه که این جوان با اینکه نه اینکه چراغ سبز گناه رو براش روشن بکنیم. بعضی از منبرها اینه، برای جذب جوانها این خلط بحث میشه، اینجاست که باید ما حد رو معین کنیم. بیاد جذب جوان بکنیم که جوان تو آزاد با جوان، یه آیاتی رو میخونن که اصلا اسلام جهنمی نداره، بس اون خلاف هستش. اگر بالای منبرم همش بگه جوان تیکه تیکت میکنم میسوزن، اونم اشتباه هستش. باید خوف و رجا باشه، هر دو در کنار یکدیگر باشه با قول لین. خدای متعال میفرماید اذهبا الی فرعون انه تقا فقولا له قولا لینا. موسی با داداشت هارون برید پیش فرعون، طغیان کرده ولی نرم باش صحبت بکنی. خب نرم صحبت بکنیم، اما نه اینکه عقب نشینی از احکام و مقدسات اسلامی داشته باشیم. الان بعضیا فکر میکنن برای جذب جوان که بخوان بکنن باید فقط بگن که آقا خدا رحمان و رحیم هستش، پس جهنم چیه؟ پس عذاب مال چی هستش؟ باید اینها رو رعایت بکنیم. این افتخار رو داریم تو بحث جوانان و امروز نسل جوان تشنه هست از لحاظ معارف اهل بیت. اون چیزی که مهم هست حرف زدن ما همراه با عمل باشه.
بعد حالا روی منبرم همینطوری صمیمی صحبت میکنی یا نه حالت خطابه دارید بیشتر؟
منبر سبکش سبک خطابه هست، از کنم خدمتون سبک خطابه هست. بعضی از افراد سبک منبر با سبکی که از روی کاغذ میخونید یا بحث صدا و سیما کاملا متفاوت هست.
درست.
در منبر با جوان من این رو احساس کردم، جوانها سبک منبر رو خیلی دوست دارند.
درست.
روش منبر یعنی ممکنه که روش خطابه ای باشه ولی دوستانه باشه، ممکنه که خیلی خودمونی صحبت بکنن ولی جوان نپسنده. باید در یک روشی باشه که قلم به سلمبه به قول امروزی ها، مثلا میگفتن آقا فلانی چطور منبر رفته، گفت والا حرفا خوب میزنه، گفت چی گفت، هیچ نفهمیدیم چی گفت ولی قشنگ حرف میزد. باید نتیجهش این باشه، همون عرض کردم خوب حرف زدن با حرف خوب زدن.
حالا یه جای دیگه ظرافت بیشتری هم میخواد، یعنی به عنوان مثال حضرت عالی یه جای منبر میرید برای اقشار مختلف، بعد همین منبر از رسانه هم میخواد پخش بشه، این که ظرافت بیشتری هم میخواد دیگه.
بله کاملا این زحمت مضاعفی میشود که وقتی از رسانه پخش میشود در انتخاب موضوع، در انتخاب کلمات، در مصادیق باید رعایت بشه، چون که مستمع گسترش داره.
حالا جای صابری عراقی، جاهای مختلفی از اتاری منبر رفتید، هم داخل کشور هم خارج، به نظر تو زاغه مردم و حالا اون سبک منبری که مردم میپسندن و موضوعهای مختلف خیلی با هم متفاوته؟
محوریت عشق مردم در معارف قرآن و اهل بیت هست.
بله.
اون چیزی که موضوع کلی که بنده به عنوان یک طلبه کوچک استنباط دارم این هستش که مردم حرف ما رو نمیخوان. بعضی منبرها ارتکازات ذهنی، من عذرخواهی میکنم از اساتید معظم، ارتکازات ذهنی، یعنی حرف خودمون رو داریم میزنیم. مردم تشنه معارف اهل بیت هستن. وقتی قرآن و اهل بیت بیاد، در کنارش تاریخ باشه، مصداق باشه و مسائل امروز رو ما مطرح بکنیم، یعنی جوانی که الان هست، مثلا میخوام عرض بکنم خدمتتون، من درباره ازدواج صحبت بکنم که باید ازدواج بکنه که گناه نکنه، ولی این رو نگم که آقای مسئول شما هم شرایط ازدواج رو باید تسهیل بکنید، این جوان شغل میخواهد، این جوان مسکن میخواهد، خانواده ها شما هم سبک بگیرید. پس از آیه و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم، آمدیم به جامعه امروز. جوان درک بکنه که شما بالا منبر دردش رو دارید میگویید. بگن جوان ازدواج میگه، خواست اصلا نیاز نیست شما بفهمید که ازدواج، من خودم میدونم طبق غریزه باید ازدواج بکنم، ولی کار ندارم، مسکن ندارم، خواستگاری هم که میرم از درباره نماز اصلا سوال نمیکنن، نماز میخونی نمیخونی؟ الان ما چقدر دختران عفیفه تو خونه داریم، هیچ کس سراغشون رو نمیگیره، یه تار موشون رو نامحرم ندیده. چرا؟ چون پدرشون سرمایه دار نیست، معنون نیست، مشهور نیست. در صورتی که خدا گارانتی کرده، یکی از گارانتی های قرآن همین آیه کریمه است، این یکونو فقرا، تو بر اگر صالح باشه ازدواج بکن، من گارانتی میکنم یغنهم الله من فضله، خونه دارت میکنم، ماشین دارت میکنم، شغل دارت میکنم، ساپورتت میکنم. اینو قرآن میفرماید. ولی ما امروز وقتی ضعف ایمان هست به حرف این بانک اعتماد داریم، ولی به حرف قرآن ایمان
یرزقو من حیث لا یحتسب
نداریم. احسن تو.
خب حاجی صابری عراقی، یه فایل صوتی رو می‌خوایم بشنویم به اتفاق از منبرهای ماندگار و از صداهای ماندگار، و بعد توضیحات حضرت عالی رو اگر نکته داشتید بشنویم.
در حضرت
زنده باشید.
نزدیک غروب آفتاب عاشورا شد، یه نفر رب بیشه عمر سعد گوی ابن سعد، مگه تو میخوایی زن و بچرم بکشی؟ گو برای چی؟ گو مرداشونو کشتی، خیمه هاشونم آتش زدی، سر به بیابان، اینا از تشنگی دارن میمیرن. امیر اگر اجازه بدی من برم به چند نفر بگم چند دو مشک آب بیارن تو اینا توزیع و تقسیم کنن. گم مانعی نداره. حسینو کشتن، آب آزاد شد، مشکای آبو برداشتن، چند تا اومدن تو بی بیا تقسیم کردن. راوی میگه وقتی یه ظرف آب دست ای دختر کوچولو امام حسین دادم، یه وقت دیدم ای بچه ای به عمش زینب نگاه میکنه. بی بی صدا زد فاطمه جون، تو از صبح تا حالت داد میزدی تشنم عمه، ای آب چرا آب نمیخوری؟ یه وقت صدا زد عمه بابام کجا؟ اما خودم جنیدم، بابام میگفت جگرم میزوزه. های حسین.
خب دوستان عزیز شنونده، صدای مرحوم کافی رو شنیدیم در ویژه برنامه بوی بهشت، و همچنان در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاجی صابری عراقی هستیم، از خطبای مشهور و از بزرگوارانی که هم در رسانه ملی و هم در منبرها سخنرانی هایشون رو بارها شنیدید. حاجی صابری عراکی، نکته اگر هست در خصوص حاجی کافیار، شخصیت خودشون، منبرهاشون، از طالب فرمایید ما استفاده کنیم.
خدای رحمت کند شهید بزرگوار. خیلی ها کلمه شهید رو نمیارن، چون که مرحوم آقای کافی به شهادت رسیدن طرف توسط افراد صفا که در دوران ستم شاهی در سال 56 قبل از انقلاب این تصادف ساختگی بود و مرحوم های کافی شهید آقای حاج احمد کافی خراسانی به شما درسونم. رضوان خدا بر این استاد منبر و این بلبل آستان قدس اهل بیت، خصوصا حضرت ولی السلام الله علیه، ارادتمند مخلص آستان قدس جان جهان و یگانه دوران حضرت مهدی صاحب العصر و زمان، ارواح هنال تراب مقدم الفدا. من عبارتی که درباره شهید کافی میخوام به کار ببرم این هست که کافی یک پدیده در منبر بود.
بله،
یعنی اصلا آی کافی رو نباید مقایسه با کسی دیگری بکنید. اینقدر بهشون عنایت بود و آمد عرصه منبر رو متحول کرد، یعنی سبک به منبر داد. اولین سبک به منبر آی کافی که اگر ما میخوایم بررسی بکنیم 56 به شهادت رسیدن، الان ما سال 98 هستیم، یعنی 42 سال گذشته از شهادت این بزرگوار. قم مشرف میشید سیدی آی کافی، مشهد میروید، کربلا می روید، نجف، کاظم، سامرا، مسجد مقدس جمکران، مسجد سهله، مسجد کوفه، هر جا می روید صدای کافی تو خونه ها، تو ماشین ها.
بعد ما چقدر پیامک داریم تو برنامه مختلف که آقا صدای مرحوم کافی رو پخش کنید برامون.
چطور
درخواست داریم؟
احسنتم. یعنی با وجود این که دوباره به رادیو معارف که رادیوی متعلق به مردم هست و خانواده های عزیز دلدادی قرآن و عطرت، و من واقعا خسته نباشید به شما عزیزان میگم که چقدر در دلهای مردم نفوذ کردید و عقده های دلشون رو باز کردید، رادیویی که همش از معارف قرآن و محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین سخن میگوید. به شما زنگ بزنن، به خود ما میگن از آقای کافی بالا منبر بگویید، و من هم افتخار دارم هر دهی که منبر میرم باید یک شب درباره آقای کافی صحبت بکنم. نه اینکه الان، به مرحوم آقای کافی خیلی اراده دارم، ایشون قابل مقایسه با هیچ کدوم از منبری ها نیست. سبکی که ایشون ارائه داد و ماندگار شد برای ما الگوست. سبک اصلی ایشون عرض ادب به ساحت مقدس امام زمان ارواح له الفدا. ایشون دلداده امام زمان بودش. ابن الحسنی که میگفت دل همه رو میبرد. یک مهدیه خانه امام زمان در خیابان ولی عصر تهران درست کرد، یک مهدیه تهران بود. ای کاش رادیو معارف بررسی بکنه مهدیه هایی که توسط های کافی در کل کشور ساخته شده. بعضی ها زمین بودن شد مهدیه. آی کافی هنری که داشت جاهایی بود که خانه های گناه بودن، شراب فروشی بود و اون رو تبدیل کرد به مهدیه. چقدر شراب خارها رو امام زمانی کرد.
بله.
چقدر بی حجاب ها رو محجبه کرد، چقدر بی نماز ها رو نماز خوان کرد، همه در مسیر یک سبک منبر سنتی، قرآن، اهل بیت و مصادیق در جامعه. و اون زمانم ظلم ستیزی، یعنی منبری که ایشون میرفت یک منبری انقلابی بود، یک منبری بود که بدن شاه و شاهنشاهی و سیستمشون میلرزید با منبر کافی. و الانم منبر ما باید همین باشه، مؤید نظام و رهبری و ولایت باشه و دشمنها از منبر ما ناامید بشن، نه اینکه من بالای منبر حرفی بزنم که دشمن به من لبخند بزنه.
دشمن شاد،
دشمن شاد کن نباید باشم. مرحوم کافی عشقش به اهل بیت بود و نام اون با اخلاصی که داشت همیشه زنده است.
روح مرحوم کافی شاد. از عشق و ارادتشون به آقا امام زمان فرمودید، بذارید عرض بکنم به محضر آقا که ای قبله نمازگزاران آسمان، ای خلق عالمت به سر سفره میهمان، هجر تو کرده قامت اسلام را کمان، القوس یبن فاطمه القوس الامان، عجل علی ظهورک یا صاحب السلام.
مصیبت های تازه کوفه، دوباره نوحه الشام الشام، تماشای حرم از با الشام، ای دوباره نوحه چوب و لب زر، شب سوز و شب درد و شب زخم، مراد نوه های بیقراری شها القنس از چشم انتظاری. کجایی صاحب مجلس کجایی؟ کجایی ای گل نرگس کجایی؟ محرم را کجا نوه گرفتیم؟ مدینه کربلا روزه گرفتیم.
مجلس عزای امام حسین علیه السلام هر جا برپا شود آنجا قبه و بارگاه اوست. این مجالس معراج گریه کنندگان، محل نزول صلوات و رحمت الهی و آمرزش گناهان است.
کن که محتاج نگاهیم، همه غرق گناهی متباهیم. آخ میای ابن الحسن دورت بگرد، بیا یا ابن الحسن های بیا تا دست خالی آی مرا یک روز مهمان خودت کن، مقیم بیت و لحظان خودت کن. دعا کن ای دای روزگارم میان سینه زنها جان.
خب عزیزان شنونده، سوگواران محرم ابو عبدالله با شما هستیم با ویژه برنامه بوی بهشت و بخش پایانی که میخوام صحبت بکنم با جناب حجت الاسلام و المسلمین ابوالفضل صابری عراکی و انشالله تو این بخش برام روزه هم بخونن. حاجای صابری عراکی، میخوام این سال مقدمه باشه که انشالله ما رو مهمان بکنید به یک روزه. اینکه روزه چه اندازه در منبرهای شما جا داره و بین موضوعتون و روزه چطور ارتباط برقرار میکنید؟
بنده افتخار دارم همه جا خودم رو مهمان روزه خان معرفی میکنم.
خدا حفظتون کنه.
و شما نگاه بکنید، مرحوم امام رضوان الله علیه بزرگترین شخصیت های دنیا و کشور خودمون در خدمت چون میرفتن روی صندلی نشسته بودن، حتی بعضی موقع ها امامه هم به سرشون نبود، یه شب کلاهی بود، یه شمدی روی پاشون بود، مثل شوارنازه وزیر امور خارجه اون موقع شوروی که آمد، ایشون امام به سرشون نبودن، روی صندلی نشسته بودن.
بله.
ولی هر موقع خدا رحمت کنه یادی از مرحوم حاجی کوثری عزیز بکنیم، ذاکره با اخلاص اهل بیت، صدای ماندگار.
بله.
مرحوم حاجی کوثری روزه‌خوان ثابت جماران بودند. وقتی که ایشون روزه می‌خوندن، مرحوم امام با لباس عمامه روی صندلی نمی‌نشستن، روی زمین می‌نشستن. اون دستمال سفید رو در می آوردن، شانه شون تکان می خورد، یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه.
ما اصلا از خواهی بگم اسم برمان بوی بهشته و اون قطعه معروفی که مرحوم کوثری خوندن که بوی بهشت می وزد از کربلای تو، فکر کنم تو آرم برمان هم هست.
الحمدلله. من مایی که نمیدونستم، ولی خب الحمدلله شما همیشه خودتون مقدم هستید.
بزرگواری
و زودتر بزرگواری میکنیم. در بحث روزه حضرت سید و شهدا، آی فلسفی به شاگردانشون دستور دادن بعضی از افراد، من ملزم هستن که موضوعی که هست اون موضوع رو مرتبط بکنن به روزه حضرت سید و شهدا. بعضی موقع ها میشود، بعضی موقع ها مناسبت ها نمیشود. لذا ایشون به ما شاگردانشون یاد دادن که فرمودن بحثم تمام و اما ذکر مصیبت. یعنی اینجا کات میدن، موضوع تمام شد و اما ذکر مصیبت. مصیبت سید الشهدا و روزه رکن هست و خیلی ها اول انقلاب آمدن که این روزه سید الشهدا نباشد، یعنی تبیین باشه، فلسفه عاشورا باشه، ولی روزه نباشد. ولی این روزه و عشق است که 8 سال دفاع مقدس ما رو اداره کرد. الان مدافعین حرم به عشق این روزه هاست که میگویند کلنا عباسک یا زینب.
درود بر شما حاج آقا. هیچ منبری بدون روزه نمیشه. ما هم توی ویژه برنامه بوی بهش که از منبر و خطاب و تبلیغ صحبت میکنیم، آخر برنامه‌مون روزه است. ما رو مهمان کنید به روزه با این دو بیتی که من مقدمه بشم و انشاءالله حضرت عالی برام روزه بخونید. خورشید گلوی تاک را میبوسید، پیراهن چاک چاک را میبوسید، انگشتر عشق را به غارت بردند، انگشت بریده خاک را میبوسید. در خدمت.
بوی بهشت میوزد از کربلای تو،
ای کشته ای که جان دالم فدای تو، اجر هزار عمر با حج در طواف تو است، ای مروه و صفا به فدای صفای تو. اندر منا ذبیح یکی بودم زنده رفت ای صد ذبیح، کشته شده در منای تو. هر شب دلم آواره بین الحرمین، عمریست دلم بی سر و سامان حسین. ارباب حسین آقا ابوالفضل، آقا ابوالفضل، من عاشق و دل داده عباس حسینم، هر جا بروم زائر بین الحرمینم. ارباب حسین آقام ابوالفضل، یک تا گوهری ز صدر زین افتاده، آویزه عرش بر زمین افتاده، افسوس که در واقعه کرب و بلا از خاتم انبیا نگین افتاد.
یک جهان روزه و یک ماه محرم داری، آه آقای غریبم چقدر غم داری. تا ابد هم که بخوانند همه مرثیت، باز هم روزه ناخوانده به عالم داری. روزه خوانهات زیادند یکیشان قرآن، مطلع فجر خدا سوره مریم داری. حاجا خیلی لطف کردی طیب الله، ممنونم که از استان مرکزی از شهر عراق کیلومترها راه رو تا استدیو رادیو معرف تشریف فرما شدید. انشالله که کیلومترها راه رو هم بپیمایید و به کربلای معلا به همین زودی ها مجدد مشرف بشید.
افتخار برای بنده بود که شرفیاب در محضر شریف عزیزان شدم.
بزرگوارید.
برای شما سروران گران قدر در رادیو معارف آرزوی موفقیت بیش از پیش دارم که لحظه به لحظتون در محضر مولامون حضرت ولی از خدمت گذار باشید.
سلامت باشید. هدیه معنوی رو آقای حسینان تهیه کننده خدمتون تقدیم میکنن. به اتفاق حجت الاسلام و المسلمین ابوالفضل صابری عراقی با شما عزیزان چرنده خداحافظی میکنیم. در سوگواری هاتون، در عرض ارادت هاتون، ما را از دعای خیرتون بهره‌مند بفرمایید. در سایه سار امن ایمان، در پناه سرور و سالار شهیدان پایدار باشید و جاویدان. خدا نگهدار.
السلام علی المدام المصطفی.